ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد صبر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که پس از 15 سال تأخیر کار استخراج معدن مس عینک تا پایان این هفته عملا آغاز می شود. همایون افغان سخنگوی این وزارت دیروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شرکت چینی قراردادی معدن مس عینک موسوم به MGAM کار پروسس این معدن را در داخل افغانستان انجام خواهد داد. او در ادامه پست خود نوشت که شرکت قراردادی موظف شده تا بر اساس تعهدات سال 2008 علاوه بر پروسس نهایی و 100% کار یکی از بزرگترین معدن مس جهان را بدون هیچ مانع و تأخیر آخر هفته جاری را اندازی کند. او افزود که با آغاز کار عملی معدن مس عینک برای 3000 شهروند به صورت مستقیم و برای 10000 شهروند دیگر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان به تاریخ 7 جولای با نشر خبرنامه گفته بود که سونگ ون بینگ رئیس این شرکت چینایی و هدایت الله بدری سرپرست این وزارت با هم در خصوص معدن مس عینک گفتگو کردند. وزرای خارجه ترکمنستان و پاکستان علاوه بر مسائل دو جانبه در مورد اجرای پروژه تاپی گفتگو کردند. رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در یک سفر 3 روزه سرگرم دیدار از اسلام آباد است. او دیروز شنبه با اسحاق دار همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به نقل از اسحاق دار آمده که پروژه های مانند تاپی فرصت های توسعه بسیاری را برای کشورهای منطقه فراهم می کند. به گفته مریدوف وزیر امور خارجه ترکمنستان، دو کشور پاکستان و ترکمنستان باید برای اجرای پروژه تاپی و روابط اقتصادی مشترک تلاش کنند. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند منتقل می کند. توافقنامه پروژه که در سال 2010 امضا شد عمدتاً به دلیل اختلافات اقتصادی بین پاکستان و هند و تحولات امنیتی در افغانستان به تعویق افتاده است. آصف دورانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان میگوید اسلام آباد خواهان شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساعد در افغانستان است تا زمینه برگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان مهیا شود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای دورانی روز سه‌شنبه در جریان یک میز گرد در مورد رابط افغانستان و پاکستان در اسلام آباد از ملل متحد، به خصوص کمیشنری عالی این سازمان برای پناهجویان خواستار شد تا برای برگشت آبرومندانه مهاجران افغان یک راهکار ایجاد کند. پاکستان در نوامبر سال گذشته اخراج مهاجران افغان را که به گفته مقامات این کشور اسناد اقامت ندارند آغاز کرد. جنرال احمد اکبری قماندان نیروهای زمینی ایران از مسدود ساختن 300 کیلومتر سرحد با افغانستان توسط یک دیوار 4 متر خبر می‌دهد. خبرگزاری مهر در ایران دیروز از قول او نوشته که عملیات تکنیکی اعمار این دیوار در امتداد مرزهای مشترک ولایت خراسان رضوی با ولایت هرات افغانستان در حال انجام است، اما گفته نشده که کار این دیوار چه زمانی تکمیل می‌شود. به گفته جنرال اکبری طرح دیوار سرحدات شمال شرق ایران با 4 شرکت ساختمانی اردو و قرارگاه ساختمانی خاتم الانبیا در حال انجام است. حکومت طالبان تا کنون درباره این خبر چیزی نگفته. ولایت خراسان رضوی ایران در شرق این کشور حدود 302 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد. افغانستان و ایران در مجموع بیش از 900 کیلومتر سرحد مشترک دارند. در حالی که ایران خود به حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه متهم است، مقام‌های این کشور در گذشته از تحرکات جنگجویان داعش و قاچاقبران مواد مخدر در منطقه ابراز نگرانی کرده‌اند. و دو رهبر ارشد دموکرات‌ها در کنگره حمایت خود را از نامزدی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواهان هم گفته که با خانم هریس مناظره خواهد کرد. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنا و حکیم جفریز رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که از نامزدی خانم هریس برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر حمایت می‌کنند. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که دست کم 6 ولی ایالت‌های آمریکا که از چهره‌های کلیدی دموکرات‌ها اند نیز از نامزدی خانم هریس حمایت کرده‌اند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور فرانسه در آستانه بازی‌های المپیک از دختران افغان می‌خواهد که به آینده امیدوار باشند.
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal was taken.
من تابستان سال 2021 را به یاد دارم، زمانی که آمریکا تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود. من تمام سعی خودم را به خرج دادم که پس از این تصمیم و با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر افغانستان، پناهجویان افغان را بپذیرم و مردم را مسئول سازم.
برخی خانواده‌های متأثر از آفات طبیعی کشور را ترک گفتند.
همه گندم و جو و جگاره و اینه میرقم یک کشتا داشتیم، یک ده از بین رفت، یا خانه ها مثلا یک ده خانه ها تخریب شد.
در یک مطلب مفصل میشنویم که با وجود منابع سرشار آبی، چرا برخی مناطق تاجیکستان با کمبود برق مواجهند؟
نکه سویتون را چخواه میکشن؟ سویتون را چرا میکشن خواهی؟ سویتون را میکشن کم میکشن با میتراز یکی نکسته سا چند بکشتا.
گزارش هم از استعفای رئیس اداره خدمات مخفی امریکا داریم با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آستانه بازی‌های المپیک پاریس از دختران افغان خواست که به آینده امیدوار باشند. او این مطلب را در گفتگوی خاص با خبرنگار رادیو آزادی در پاریس بیان کرد. مکرون از مقاومت مردم افغانستان به خصوص دختران و زنان در برابر شرایط فعلی قدردانی کرد. در همین حال وزیر ورزش فرانسه از حضور تیم افغانستان به خصوص سه دختر در بازی‌های المپیک قدردانی کرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان دختران و زنان افغان را زیاد متاثر ساخته است، اما آنها باید با آینده امیدوار باشند و به تلاش‌های خود ادامه دهند. آقای مکرون در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رادیو آزادی در آستانه بازی‌های المپیک پاریس در پاسخ به سوال در مورد شرایط کنونی افغانستان گفت:
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal was taken.
من تابستان سال 2021 را به یاد دارم، زمانی که آمریکا تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود. من تمام سعی خودم را به خرج دادم که پس از این تصمیم و با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر افغانستان، پناهجویان افغان را بپذیرم و مردم را مسئول سازم. می دانم که روزانه چه تعداد زن و دختر از این تصمیم متاثر می شوند. همچنین می دانم که مردم شما چقدر قوی هستند. می خواهم این پیام را به زنان و دختران افغان بدهم که به آینده امیدوار باشند.
رئیس جمهور مکرون گفت که فرانسه تمام تلاش های خود را برای آموزش، حفاظت و کمک به مردم افغانستان به خرج خواهد داد. فرانسه میزبان بازی های المپیک است که از روز جمعه در پاریس آغاز می شود. در این بازی ها یک تیم 6 نفری از افغانستان، 3 دختر و 3 پسر حضور دارند. حکومت طالبان گفته است که شرکت دختران افغان در بازی های المپیک را به رسمیت نمی شناسد، اما مکرون از شرکت 3 دختر افغان در بازی های المپیک تمجید کرد. او گفت که این 3 دختر به نمایندگی از همه دختران و زنان افغان به اینجا آمده و مایه امید مردم هستند. این در حال است که امیل اودیا کاسیغا وزیر ورزش و بازی‌های المپیک و پارا المپیک فرانسه در گفتگوی با رادیو آزادی از حضور تیم افغانستان در بازی‌های المپیک خبر داد.
من به تیم افغانستان تبریک میگویم. تیم کوچک است، اما در آن برابری جنسیتی وجود دارد. 3 دختر و 3 پسرند. من فکر میکنم که داشتن چنین مشارکت فوق‌العاده است. ورزش به ویژه ورزش زنان نه تنها برای زنان در افغانستان بلکه برای زنان در سراسر جهان الهام بخش خواهد بود.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی و یلداز هاشمی 3 دختر افغان هستند که در المپیک حضور دارند. همچنین محمد صمیم فیضات، شاه محمود نورزاد میرزایی و فهیم انوری سه ورزشکار مرد افغانند که برای شرکت در بازی های المپیک به پاریس رفتند. تعداد دیگر از ورزشکاران افغان اصل از جمله دختران بخشی از تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک را تشکیل می دهند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از افغان‌هایی که از اثر آفات طبیعی اخیر در افغانستان خسارت دیدند، این کشور را ترک گفتند. آنها می‌گویند برای پیدا کردن لقمنان چاره دیگر جز مهاجرت به کشورهای همسایه را نداشتند. در این گزارش با برخی از این افراد در ولایت مختلف گفتگو شده است.
همه گندم و جو و جگاره و اینه می‌رقم یک کشتای داشتیم، یک ده از بین رفت، یا خانه‌ها مثلا یک ده خانه‌ها تخریب شد.
ما از باشنده منطقه نوای خشک میاندره ولایت فاریاب است. او میگوید شمار زیادی از وابستگانش پس از سیلاب‌های اخیر با امید مرهم گذاشتن به زندگی آبرده‌شان راه مهاجرت غیرقانونی به سوی ایران را در پیش گرفتند. به گفته او شیراز و بندرعباس آن شهرهای ایرانند که بیشتر اقارب او برای کارگری به آنجا رفتند. او افزون بر دیگر اقاربش تنها از 11 بچه کاکاهایش نام برد که به گفته او بعد سیلاب ها از فرط ناداری به ایران رفتند. او همچنان گفت
احتمال دارد از یک قریه 150 الی 200 خانه ای که ما اقربا و شکاکا و قوم و مسجد و اقارب مسجد که دو مسجد وجود داره، شاید 60 نفر 70 نفر روانه ایران شده باشند. آنم اونجام کارگریست، فقط کار میکنن، مردی کارستن.
اسد باشنده غور نیز میگوید زلزله های ماه اکتبر پارسال در حوزه غرب و سیلاب های امسال سبب شد برادرش و پسرش که صنف 11 مکتب بود برای پیدا کردن لقمنانی راهی ایران شوند. او برای رادیو آزادی گفت
در جریان زلزله شدید در طرف ایران مزید ترگوندی مون به طرف مرد خواهد داری دیگه. زلزله مردم یک ماه متزلزل شد، از خانه هایش به خانه های سمت سرک بود، خانه ها خراب شد.
این سیلاب زدگان و زلزله زدگان همچنان شکایت دارند که کمک‌های بشری را یا دریافت نکردند یا هم به اندازه نبوده که بتواند در ساختن دوباره زندگیشان در افغانستان مؤثر باشد. رحیمه باشنده اصلی ولایت بامیان که هنگام زلزله های هرات در منطقه جبرئیل این ولایت زندگی میکرد نیز گفت
خانه دهرات زیاد آسیب دید بخاطر این زلزله. دیگه آمدیم دهران، ایران هم که غیر قانونی بودیم، شرایط سخت بود. دو سه ما رو نتونستیم که شوهر ما نتونست سر کار کنه. دیگه خانه مادر خینا بودم چند ماهی، 3-4 ماهی. تازه الان خانه یک سرپناهی برای خود پیدا کردیم.
حسن زاده باشنده ولایت هرات نیز دلیل مهاجرتش به ایران پس از زلزله های سال گذشته میلادی را چنین گفت:
زلزله تمام شد، اینا ما حرکت کردیم به طرف ایران بخاطر اینکه ما خانه که میشستیم کرایه بود، خونه کلن شکست کرده بود. تا ما نزدیکی یک ماه بته به حساب اگه موقعیت ولایت باشیم ارگ افغانستان جلوم خیمه داشتیم خاطر که خونه ما کلن بیش کسی بود. خونه
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در کنار نگرانی‌های جهانی از افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان، برخی شیعیان در هرات می‌گویند که در ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. این گروه چگونه نسبت به گذشته نیرومندتر شده و جان پیروان مذهب تشیع در افغانستان تا چه حدی در خطر است؟ شاپور صابر در این گزارش درباره برخی شهریان اهل تشیع و فعالان هرات صحبت کرده که گزارش وی با صدای یک عضو خانواده یکی از قربانیان حملات داعش آغاز می شود.
هر وقت مثلا در تلویزیون گوش میکردی انتحاری داعش دیگه، ما در کل از وقت که نگرانی مثلا تلویزیون اصلا اخبار گوش نمیکنی.
فاطمه برادرش را در حمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر یک مسجد اهل تشیع در ولسوالی گذره هرات از دست داده است. این حمله به تاریخ 10 ثور سال روان رخ داد که در آن 6 غیر نظامی اهل تشیع به شمول یک زن و یک کودک کشته شدند. به گفته فاطمه 36 ساله پس از این حادثه خانوادهش در ترس زندگی می کنند و نگران است که دیگر نزدیکانشان قربانی حملات شاخه خراسان داعش نشوند. او به رادیو آزادی گفت:
ما خیلی نگرانیم دیگه. الان مثلا نمقد نگرانیمون زیاد شده که اصلا همین بچه های خود مثلا کلاس اینا دلپرایی نمیتنیم. یعنی شام که شد آزان که داده اگه نه خانه بود بود، اگه نبود دیگه هر جور شده زنگ میزنیم پیدام نمیگم زود بیاید خانه دیگه.
محمد احمدی یک فعال جامعه مدنی اهل تشیع نیز نگرانی مشابه دارد. به گفته او شاخه ولایت خراسان داعش نسبت به گذشته نیرومندتر شده و جان پیروان اهل تشیع در افغانستان در خطر است.
داعش در حالت رشد است، در حالت اکمال است و اینا به طور بسیار منظم و بسیار پلان شده اینها اکمال میشه و تمویل میشه و تجهیز میشه و افغانستان فعلا یک پناهگاه امن برای همه تروریست ها خصوصا داعش کردید.
ادامه حملات شاخه ولایت خراسان گروه داعش در برخی ولایت های افغانستان از جمله کابل و هرات نگرانی عمومی را بیشتر در میان شیعیان کشور برانگیخته است. عباس پویا یک فعال رسانه‌ای ارتشی میگوید که به علت نبود تدابیر امنیتی جلوگیری از حملات احتمالی شاخه خراسان داعش دشوار است.
ما شاهد بودیم که گروه های تروریستی آزادانه میان و حملاتی که دلخواه اونا هستند انجام میدن و کسی هم نیه که جلوی آنها رو بگیره.
مقام های حکومت طالبان اما همواره مدعی شدند که شاخه ولایت خراسان داعش را شدیداً سرکوب کردند. حکومت طالبان در کنار این ادعاها به تاریخ 20 سرطان اعلام کرد که گروهی از افراد شاخه خراسان داعش را که قصد حمله بر مراسم عاشورا را داشتند بازداشت کرده است. با وجود ادعای مقام های طالبان، شورای امنیت ملل متحد در گزارشی به تاریخ 20 سرطان از افزایش تهدیدهای شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خبر داد. در این گزارش آمده بود که این گروه به یک تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان مبدل شده است. در همین حال محمد نعیم قیور آگاهی نظامی به این باور است که این گروه توانایی انجام حملات مرگبار را در سراسر کشور پیدا کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
این گروه باز هم در صدد اجرای عملیات های انتحاری و تروریستی هست، هم علیه مردم ملکی خصوصا اهل تشیع داخل وجود داره. متاسفانه امارت اسلامی طالبان که گاه ادعا میکنن که چیزی به نام داعش وجود نداره، باز گاه خودشان برخی عملیات های انتحاری و تروریستی که میشه سخنگویشان میگه که یه از طرف گروه داعش بوده.
مقام های محلی طالبان در هرات گفتند که عاملان حمله بر مسجد اهل تشیع در ولسوالی گذره را به تاریخ 13 ماه جوزا از شهر هرات دستگیر کردند. حمله دایسور داعش بر مسجد امام زمان در ولسوالی گذره هرات در غرب کشور یک از حملات خونین از سال گذشته بود. پیش از آن در ماه قوس سال گذشته در حمله افراد مسلح بر پیروان اهل تشیع در شرق جبرئیل در غرب شهر هرات 6 تن به شمول 2 عالم دین و 2 زن کشته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس اداره خدمات مخفی آمریکا دیروز شنبه از سمت خود استعفا داد. کیمبرلی چیتل چند روز بعد از آن از سمت خود کنار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در گردهمایی انتخاباتی خود مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت. خانم چیتل روز دوشنبه در نشست کنگرس احضار شد تا به سوالات قانونگذاران پاسخ دهد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که رهبران دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان از کیمبرلی چیتل رئیس اداره خدمات مخفی امریکا خواسته تا استعفا دهد. کیمبرلی چیتل روز دوشنبه در نشست استماعی مجلس نمایندگان امریکا اعتراف کرد که از ترامپ محافظت نکرده است.
تنها وظیفه ادارت خدمات مخفی محافظت از رهبران کشور ما است. در ماموریت 13 جولای شکست خوردیم. من به عنوان رئیس اداره خدمات مخفی ایالات متحده مسئولیت کامل هر گونه نقص امنیتی در اداره خود را بر عهده می‌گیرم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اعلامیه اخیر خود از خدمات کیمبرلی چیتل رئیس اداره خدمات مخفی امریکا قدردانی کرد و گفت که او با اخلاص تمام در دوران ماموریت خود زندگیش را وقف امنیت کشور کرده است. اما رئیس جمهور بایدن گفت که تحقیقات مستقل در مورد حادثه 13 جولای ادامه دارد و او نتایج را ارزیابی خواهد کرد. پیت ایگیلر، رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا، گفت استعفای کیمبرلی چیتل تصمیم خوب است.
فکر می کنم نمایندگان هر دو طرف از این اقدام و رویدادهای مرتبط با آن در شوکند. مهم است که اداره خدمات مخفی مسئولیت را بپذیرد. تحقیقات هم در داخل و هم در خارج ادامه دارد. نمایندگان هر دو گروه خواستار استعفای او شدند. بنابراین فکر می کنم که تصمیم خوبی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کیمبرلی چیتل رئیس مستعفی اداره خدمات مخفی امریکا در جریان جلسه استماعی در مجلس نمایندگان نتوانست به برخی سوالات ساده پاسخ دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری، امسال در 13 ماه جولای در پنسیلوانیا مورد حمله نافرجام قرار گرفت. ضارب از فاصله بیش از 100 متری ترامپ را هدف قرار داد و گوش راستش جرأت برداشت. در این تیراندازی یکی از حامیان ترامپ کشته و دو تن دیگر به شدت جرأت برداشتند.
بیشتر از خبر،
تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پر آب و ظرفیت بالای تولید انرژی برق، هنوز بسیاری از شهروندانش با مشکلات کمبود آب و برق مواجهند. ساخت سدهای بزرگ برق آبی مانند نورک نتوانسته مشکلات از این دست را حل کند. آیا ارتقای ظرفیت انرژی در تاجیکستان از جمله تکمیل شدن سد راغون منافع برای افغانستان خواهد داشت یا خیر؟ همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
باب سکندر، باشنده قریه زردار شهر کولاب تاجیکستان، یکی از هزاران دهقان است که در این سرزمین سرشار از آب با مشکل آب روبروست. او به رادیو آزادی می گوید:
برای اینا و گندم بود، اما گندم شگر سیم، اگر آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصلی دیم کنیم، زیگاری کنیم، دیگه یک محصولات دیگه شکنیم، نیستیم و چیز موندیم که دیگه چکو کنیم.
نیستان رجبابا، یکی دیگری از باشندگان قریه زردار، نیز از مشکل مشابه میگوید:
ما زمینه های پریزنتی داریم، پخته داریم، از اون جمله در زمین پریزنتی ما 16 سطح زمین داریم، مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگلتد با چی سبب؟ با اون سبب که در کنال آو نمیاید.
تاجیکستان دریاهای خروشانی دارد که ظرفیت تولید انرژی برق را در این کشور میتواند به پیمانه زیاد افزایش دهد، اما این کشور علاوه بر کمبود آب با مشکلات کمبود برق و پرچوی های مکرر برق مواجه است. این مشکلات در مناطق مختلف از جمله در شهرهای بزرگ و حتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان به چشم می‌خورد. یکی از باشندگان دوشنبه که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود می‌گوید:
اگر وقتم 3 ساعت مون میتان از اون میکشم گلک درو هم است. همین لوج بوسم سویت او تانک میکشه. سرانو به سویت و او خینه.
یکی دیگری از باشندگان شهر دوشنبه نیز می گوید: اما مشکل اساسی در کجاست؟ چرا در کشوری که سرشار از منابع آب است و ظرفیت بالای تولید انرژی دارد، شهروندان آن همچنان با کمبود آب و برق مواجهند؟ طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید:
تامین مردم با نیروی برق از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. تا کنون در هر فصل سرما مردم تاجیکستان در ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند و دیگر ناچارند شب خود را در سردی و تاریکی سپری کنند. اگرچه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش گفت که پیشرفت اقتصاد و طلبات افزاینده مردم به نیروی برق سبب آن است که تا حال در کشور به قدر کافی نیروی برق حاصل نمی‌شود، اما اقتصاددانان و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مدیریت نادرست و از جمله فساد در شرکت برقی تاجیک، بزرگترین شرکت انرژی کشور، سبب مشکلات و سبب بی‌برق و بی‌آب ماندن مردم در تاجیکستان است.
بند نورک که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در امتداد دریای وخش و در حدود 75 کیلومتری شهر دوشنبه در غرب تاجیکستان ساخته شده، دارای 9 واحد تولید برق است. این پروژه بین سالهای 1961 و 1980 میلادی اجرا شد. اولین فاز آن در سال 1972 و آخرین فاز آن در سال 1979 میلادی به بهره برداری رسید. این بند ظرفیت 54 میلیون متر مکعب آب را دارد. با این حال، ساختن بند برق نورک هم نتوانسته مشکلات مربوط به آب و برق را در تاجیکستان به طور کامل حل کند. در حال حاضر بند برق راغون در جنوب تاجیکستان در حال ساخت است. این بند بر دریای خروشان وخش که از کوههای پامیر سرچشمه می گیرد و به سرخاب نیز مشهور است ساخته می شود. وخش یکی از دریاهای معروف آسیای میانه از تاجیکستان و قرقیزستان می گذرد و به دریای آمو می ریزد. طرح ساخت بند راغون به دوران اتحاد شوروی سابق باز می گردد. در دوران جنگ داخلی تاجیکستان این پروژه راکت ماند، اما رکود در ساخت بند راغون تنها به جنگ داخلی مربوط نمی شود. ازبکستان نیز یکی از مخالفان سرسخت این پروژه بود. سعدالدین آشور خبرنگار بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به مخالفت‌های ازبکستان می‌گوید:
وقتی که اسلام کریمف پرزیدنت بود در ازبکستان، با ساختن بندی برق راغون بسیار سخت مخالف بود، برای آنکه وی به نسبت به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان یک گینه شخصی داشت، یک عداوت داشت. بعد که شوکت مرزیایف به اقتدار آمد به ازبکستان، این حرکت های دشمنانه نیست شد و رابطه های دوستی مابین دو کشور نقص شد. بعد وی ازبکستان از مخالفی برآمد و موافق شد. و یک چیز هست که ازبکستان از خواطر دارد که مثلا گس راغون ساخته شود، بعدی وی آب بسته می شود و به زمین های ازبکستان آب کب می آید. لیکن وقت آخر گفتند که تاجیکستان وعده داد که ما همه وقت همین لیمیت آب ازبکستان را می دهیم و از این خواطر نکشند.
سعدالدین آشور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کند.
البته در ازبکستان حاضر مسئله برق بسیار مشکل است، برای آنکه این همش به واسطه گاز، به واسطه گرانبها استحصال کرده می شود. وقتی که این راغون به کار درآید، برق ارزانتر به ازبکستان داخل می شود و ازبکستان از این منفعت دار است.
طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز می گوید:
حالا کشور امیدش را به نیروگاه برقی آبی راغون بسته است که رئیس جمهور آن را مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است و این نیروگاه از 6 چرخه عبارت است و در صورتی با اقتدار کامل به کار انداختن نیروگاه، راغون تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات این نیرو نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. اما حالا نه همه چرخه های نیروگاه راغون کار میکنند و برای پر شدن سربند راغون صدی راغون بیشتر از یک ده سال دیگر لازم است.
در صورت ارتقای ظرفیت انرژی برق در تاجیکستان و ویژه با تکمیل شدن بند برق راغون، منفعت آن برای افغانستان چیست؟ آذرخش آفیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، به این سوال پاسخ می دهد و می گوید:
افغانستان نیازمند برق است و قرار است که 300 مگاوات برق دیگه هم به افغانستان بتن از این برق و علاوه به او 1000 مگاوات برق دیگه از طریق افغانستان به پاکستان صادر بکنن و پاکستان طوری که آگاهی دارین به حداقل به 4000 مگاوات برق ضرورت مبرم داره و تاجیکستان میتونه با تکمیل ظرفیت نهایی همین بندهای خود میتقاضا را پورا بکنن. و از این نقطه نظر اثرات از او نه تنها بر تامین انرژی برق فوری به خود افغانستان مفید است، در این زمان حق و ترانزیتی که از بابت انتقال برق تاجیکستان و دیگر کشورها به سوی آسیای جنوبی ما میگیریم هم مفاد مادی داره و هم از لحاظ امنیت منطقوی و همکاری های منطقوی و همگرایی منطقوی به نفع افغانستان است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. ایخی فراموش کردی متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فریم میدن.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه.
نمی‌فهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه.
پیام شما نظر شماست.